ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان بخیر، با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایان ساعت هم با شماستم. در جریان برنامه از کشته شدن 13 نفر در حمله دیشب بر پوانتون آمریکایی در کابل مشنوین. از بیانات مقامات آمریکایی در مورد تنش‌های اخیر سیاسی بین رهبرای حکومت وحدت ملی افغانستان هم خود شنیدین. در خبرهای جهان مشنوین که مقامات آمریکایی گفتند که 4 کشتی سپاه پاسداران انقلاب ایران یک کشتی جنگی آمریکایی را در نزدیکی تنگی هرمز اذیت کردند. ایره هم مشنوین که شمار کشته شده های زلزله دیروز در مرکز ایتالیا به حدود 250 نفر رسیده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله دیشب بر پوهنتون آمریکایی در کابل 12 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان نظامی در ولسوالی پسابند غور میگویند طالبان مسلح شب گذشته یک بار دیگر بالای پست‌های امنیتی این ولسوالی حملات تهاجمی را انجام دادند و شمار تلفات زلزله شدید دیروز در مناطق مرکزی ایتالیا و نزدیک به 250 تن افزایش یافته است. سلام علیه هم تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله دیشب بر پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل 12 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که 7 محصل، 3 پلیس، 1 محافظ پوهنتون و 1 محافظ لیسه نابینایان از جمله کشته شده های این رویدادند و 36 محصل و کارمند پوهنتون و 9 پلیس زخمی های این حادثه را تشکیل می دهند. در اعلامیه گفته شده که پلیس در جریان عملیات پاکسازی 200 تن را از این پوهنتون نجات داده است. قبل از این قمندان امنی کابل تعداد کشته شده این رویداد را 13 تن گفته بود. با گفته مقام های امنیتی شام روز گذشته نخست یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را منفجر ساخت و راه را برای ورود 2 مهاجم دیگر به داخل پوهنتون آمریکایی افغانستان باز کرد. برخی رسانه‌ها گفتند که نقیب احمد اخبالواک یکی از استادان این پوهنتون شامل کشته شدگان است. وزارت خارجه آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل را تقبیح کردند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کدام گروهی بر عهده نگرفته است. مقام های محلی سرپل می گویند در جریان عملیات موسوم به نوید بیش از 8 مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. زبیولا امانی سخنگوی والی از سرپل امروز به رادیو آزادی گفت در این جریان 8 نیروی امنیتی زخمی شدند. این عملیات از 15 روز به این طرف به هدف بازپسگیری مناطق از دست رفته از طریق هوا و زمین در سرپل آغاز شده است. به اساس معلومات مقام های محل طالبان 20 کیلومتر از مرکز سنچارک عقب رانده شده و جنگ همکنون در منطقه توپخانه جریان دارد. سخنگوی والی سرپل گفته است که سوق و اداره جنگ طالبان مسلح را اتباعی پاکستان و ازبکستان بر عهده دارند. همچنان در یک خبر دیگر امنیتی میشنوید که مسئولان نظامی در ولسوالی پسابند غور میگویند شب گذشته طالبان مسلح یک بار دیگر بالای پست‌های امنیتی این ولسوالی حملات تهاجمی انجام دادند. عبدالواحد قمندان امنیه پسابند میگوید در این درگیری 27 طالب مسلح کشته و زخمی و همچنان 5 تن از سربازان اردوی ملی نیز کشته شدند. اما به گفته وی طالبان نتوانستند که هیچ پسته امنیتی را تصرف کنند و مجبور به عقب نشینی شدند. تعداد تلفات زلزله شدید دیروز در مناطق مرکزی ایتالیا به 247 کشته و 368 زخمی رسیده است. ماتیو رینزی صدر اعظم ایتالیا دیروز گفت این ارقام نهایی تلفات نیست، زیرا به گفته وی تعداد زیاد هنوز هم در زیر خرابه های ناشی از این زلزله گیر ماندند. شدت زلزله دیروز در ایتالیا 6.2 درجه ریشتر بوده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید شورشیانی که از حمایت این کشور برخوردارند شهر جرابلس سوریه را از دست جنگجویان داعش گرفتند. رجب طیب اردوغان که دیروز پس از ملاقات با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در انقره صحبت میکرد گفت جروبلس ساعت پس از آن سقوط کرد که نیروهای تانک و قوای خاص ترکیه به حمایت قوای هوایی آمریکا و جت‌های جنگی ترکیه سرحد را عبور کرده به پیشروی پرداختند. هدف این عملیات کمک به نیروهای اردوی آزاد سوریه و جلوگیری از پیشروی جنگجویان گروه داعش بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه که ترکیه انجام داده آمریکا از آن حمایت می‌کند و تیارات جنگی آمریکایی آنها را نیز کمک می‌کنند.
می خواهم این را بدون شک واضح بسازم که ایالات متحده با متحد ما ترکیه ایستاده است. ما مردم ترکیه را حمایت می کنیم و حمایت ما قاطع و تزلزل ناپذیر است.
معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که سرحدات ترکیه باید از سوی ترک ها کنترل شوند. مقامات دفاعی آمریکایی میگویند 4 کشتی سپاه پاسداران انقلاب ایران یک کشتی جنگی آمریکایی را در نزدیک تنگه هرمز اذیت کردند. ادمیرال جان ریچاردسون دیروز گفت در این حادثه کدام راکت فایر نشد، اما این عمل نماینگر ادامه تنش‌های نظامی با تهران اند. کشتی های ایرانی در ماه دسامبر سال گذشته چند راکت را در نزدیکی یک کشتی جنگی آمریکایی در تنگه هرمز فایر کرده بودند. مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه گفتند دو کشتی ایرانی به نزدیک کشتی مسماه به نیز آمریکایی زمان نزدیک شدند که این کشتی در آبهای بین المللی بود. مقامات این برخورد را غیر فنی و ناامن خوانده گفتند قایق ایران با وجود هشدارهایی که به آنها داده شد به کشتی جنگی آمریکایی نزدیک شده آن را اذیت کردند. و وزیر امور خارجه آمریکا دیروز وارد عربستان سعودی شد. انتظار می رود جان کری در جریان این سفرش پیشنهادات خود را برای پایان جنگ یمن ارائه کند. جنگ در یمن از 16 ماه به این سو ادامه دارد که در نتیجه آن تاکنون 6500 تن کشته شدند. گفته می شود تقریبا نصف تلفات جنگ یمن را غیر نظامیان تشکیل می دهند. کشورهای عربی در ماه مارچ سال گذشته حملات هوایی را به حمایت از حکومت یمن آغاز کردند و سپس نیروهای پیاده را داخل خاک این کشور نمودند. شورشیان حوثی حکومت یمن را که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده بود سرنگون کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازدید از نایجیریا و کینیا وارد شهر جده عربستان سعودی شد. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سیزده نفر به شمول 7 معسل در حمله دیشب بر پوانتون آمریکایی در کابل کشته شدند. از چشم دید معسلین این پوانتون هم می شنوید.
اما بیت در وزر بود کرده نتانست بود انفجار داد. ما هم اصلا تقریبا کل شاگرده ها بود تنها بچه ها خودتانستم که از منزین دون پایین پردن و متاسفانه دختر ها کلشان ماندن داخل.
از بیانات مقامات آمریکایی در مورد تنش‌های اخیر سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هم می‌شنوید.
Strongly support and continue to support the democratically elected government of Afghanistan. We understand that there's challenges, work to be done, but we've also seen some progress.
برنامه‌های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتون خوش شنونده های گرامی. زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. چنانچه در خبرها لحظات پیش شنیدین، در اثر حمله دیشب بر پوانتون آمریکایی در کابل 13 تن کشته شدند. حمله دیشب که با یک انفجار بزرگ آغاز شد با فیر گلوله ها و درگیری بر 10 ساعت ادامه داشت. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی امی حال در محل حادثه است و جزئیات بیشتر داره. آقای شایان سلام، روز شما بخیر. حالات در محل حادثه چیگونه است و تازه‌ترین جزئیات بدین؟
بله، سلام به شما و شنونده های عزیز. امیل عزیز که من با شما صحبت میکنم، در محل رویداد هستیم. وضعیت دوباره به حالت عادی برگشته، سرک عمومی برای ترافیک باز شده، مردم عبور و مرور میکنن. اما ساحه‌ای که هدف حمله انتحاری و گروهی قرار گرفته، یعنی پنتون آمریکایی‌ها، هنوز هم زیر تدابیر شدید امنیتی هست. نیروهای امنیتی بکه مردم هم اجازه نمیدن که داخل ساختمان شود. هنوز هم خانواده ها محصولین در اینجا میاین و به دنبال عزیزانشان هستن. بعض شاهدای عینی و بعض از محصولین که همراه ما صحبت های داشتن میگن که هنوز همه سرنوشت دوستا و فامیلایشان خبر نیست. ما که با تلاش های مکرر تانستیم به مو محل که دقیقاً موتر مملو از مواد انفجاری انفجار داده شده، یعنی در زیر دیواری که میان لسین و بینایان و پنتون آمریکا در اونجا خود برسانیم. چشم دیدهای ما طوری بود که اون دیوار کاملا تخریب شده و همونجا یعنی ساختمانی که نزدیک و کاملا سوخته، شیشه ها ریخته، تعداد زیادی از مرمی ها و پوچک های مرمی اونجا دیده میشه، یعنی خسارات زیاد رو وارد کرده. همچنان مسئولینی که با ما مصاحبه هایی داشتن، اونا میگن در مورد شمار از مهاجمین اونا روایت های متفاوت دارن. یعنی اونا میگن که 4-5 مهاجم دیدن که وارد ساختمان پنتون آمریکایی شدن، اما مسئولین امنیتی، مقامات امنیتی میگن که تنها 2 مهاجم وارد این ساختمان شدن.
با تشکر از شما. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل حادثه به ما جزئیات داد. قابل ذکر است که این حمله شام دیروز حوالی که ساعت 7 شام آغاز شد. مقامات از انفجار یک موتر از انفجار خبر دادن و که به دنبالش فیرهای صورت گرفت که 10 ساعت ادامه داشت. در حمله دیشب بر پوانتون آمریکایی در کابل حداقل 13 نفر به شمول 7 موصل، 3 پلیس و 2 محافظ امی پوانتون کشته شدند. جاوید ساجد یکی از محصلین امی پوانتون است که در این حادثه جراحت برداشته. آقای ساجد در خط تلفن با خود داریم و چشم دیدشان ازشان میپرسیم. آقای ساجد سلام و روز شما بخیر. بفرمایین در مورد وضعیت پوانتون دیشب به شنونده ها معلومات بدین.
سلام به شما و روز شما بخیر. دیشب حوالی ساعت 7 بجه بود، ما نماز شام خواندیم، 5 دقیقه وقفه داشتیم. نماز شام که خواندیم پس به صف آمدیم، لکچر شروع شد. یک دقیقه به نظر ما تقریبا 10 دقیقه تیر نشده بود که انفجار بسیار قوی شنیده شد و ما فکر کردیم که انفجار بسیار در صف بود، چون صف لرزاند و برق قطع شد، صف از خاک پر شد، محصولین چیز زد و یک وضعیت بسیار عجیب و غریب شروع شد و ما به طرف دروازه این ساختمانی که در او بودیم ما دویدیم بیرون که برآمدیم. تاریکی بود و آواز فایر شنیده می شد، تبادل فایر بود و ما فهمیدیم که پانتون زیر حمله قرار داره و هیچ نمیفهمیدیم چی کنیم، چون محصولین زیاد بود و هر طرف چیغ بود و یک وضعیت بسیار عجیب و غریب بود. رفتیم به طرف برجای امنیتی در منزل ما، کوشش کردیم طرف برجای امنیتی بره و منزل 2 بالا شدیم. وقتی که یک گروه از محصولین بالا شد، پس به طرف پایین آمد گفتن اونجا افراد مسلح را ما دیدیم، از اونجا هم گریختیم و در حالت پروت ما باید میدادیدیم، چون فایر بود و ما خودم هم میدیدیم که مرمی ها تبادله میشد و شلیک تبادله میشد. گاردای پانتون خوب است، بسیار فعال بودن، دستی دروازه های امنیتی و دروازه های اضطراری را باز کرد. ما خوشبختانه طرف دروازه های اضطراری دویدیم، یک دو محصول اونجا زخم برداشتن، شلیک خودن وقتانه در پایشان شلیک خودن و ما دیدیم که وانا افتیدن و خون جاری شدن. خوب هر کس در فکر خود بود و ملامت هم نبودن کسی، چون وضعیت بسیار و وضعیتی بود که غیر مترقبه بود.
بله آقای
اونجا افتید و
بفرمایین
دو محصولی که اونجا افتید اونجا راحت برداشت. ما کش کردیم او را یک طرف دیوال ببریم، خونه ما هم چیز میزد که نه شما برین ما را بانین. ما او را یک چند مسئل بودیم او را طرف دیوال کش کردیم و در یک جای مسئول او را ماندیم و خود ما فرار کردیم. خود ما فرار باز افتیدیم چون بسی و وضعیت خراب بود و تاریکی بود، افتیدیم پای ما زخم برداشت و سینه ما هم کمک زخم برداشته، اما این زخم از کدام شلیک مرمی یا چیزی نبوده. خودم افتیدم، اما ما دیدم که محصولین شلیک مرمی خوردند و زخم برداشتند و خون جاری بود، یک وضعیت بیخی عجیب غریب بود.
خب آقای ساجد، در مورد کشته شده ها بگوین، کسی را شما میشناسین در بین کسایی که در این حادثه کشته شدند؟ همچنان گفته شده یک استاد بسیار جوان به نام نقیب خپلواک هم در این حادثه جان داده، در مورد اونا بگوین.
بله، استاد نقیب خپلواک، ما هم شنیدم گفتن که شهید شدند. واقعا یک استاد بسیار لایق، استاد بسیار با استعداد و استادی بود که سر ارزش های انسانی باور داشت و خودش یک سمبول انسانیت بود، استاد خپلواک. و صبح که ما از خواب بیدار شدم شنیدم که استاد خپلواک کشته شده و یک محصل همسنفی ما بود که دیروز همراه ما در صنف بود و دیروز جر بحث داشتن سر مسئله آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی و حکومت و حکومت داری و نظرشانی بود که حکومت نباید آزادی های فردی ما را سلب کنه. او بیچاره شهید شده و حالا هیچ ما هیچ نمیدونم چی بگویم، هیچ لغات ندارم و بگویم احساسی که دارم. و جمشید نام داشت، او شهید شده. یک دیگر دختر بود، او هم شهید شده، همسنفی ما بود. یک همسنفی ما بود که زخم برداشته و فعلا در شفاخانه ابن سینا است، در شفاخانه ایمرجنسی ببخشن. ما رفته بودم دیدم او در پای شلیک خورده بود و پایش زخمی شده، یک مرمی در دستش شلیک شده، یک مرمیش در پایش شلیک شده.
بسیار زیاد تشکر از شما.
شوق زیاد خراب نیست.
تشکر از معلومات شما.
تشکر.
شنونده عزیز، قابل ذکر است که دومین حمله در جریان یک ماس که به ای پوانتون یا استادایش صورت گرفته. در هفتم ماه آگوست، در البته در امی ماه جاری میلادی، دو استاد امی پوانتون، البته یک امریکایی و یک استرالیایی، از سوی افراد مسلح ربوده شدن که سرنوشتشان تا حال معلوم نیست. ای پوانتون امریکایی که حدود 1700 محصل داره، فعالیت خود در سال 2006 آغاز کرد و یک مؤسسه غیر انتفاعی است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
هلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
حال ببینین. بارون زیاد جواب
میده.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی.
اختلافات سیاسی بین رهبرای حکومت وحدت ملی در یک زمان بلند شده که طالبان در نقاط مختلف افغانستان فعالیت خود شدت بخشیدن. تحلیلگران میگن که اختلاف دو رهبر کشور سبب شده که افرادگرایا حملات خود بیشتر بسازن، چنانچه دیشب دیدیم. از طرف دیگه در اواخر رهبرای حکومت وحدت ملی ملاقات داشتن و امروز هم قرار است با هم ببینن. سید سمی عباس جزئیات داره.
اداره استخبارات آمریکا در آغاز سال جاری وقتی که گزارش سالانه خود را در مورد خطرات موجود در جهان به نشر رساند، در این راپور درباره افغانستان چنین نوشته بود: اتحاد سیاسی برای حکومت وحدت ملی در کابل یک چالش بزرگ خواهد بود و این حکومت در ختم سال 2016 با مشکلات زیاد و تکان دهنده روبرو خواهد شد. در این مشکلات عملی کردن اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات تأخیر شده و آوردن تغییر در قانون اساسی این کشور با برگزاری یک لویجرگه شامل می باشند. در این اواخر اختلافات در بین رهبران حکومت وحدت ملی برملا شده و رئیس اجرایه در یک کنفرانس خبری گفت که در ظرف 3 ماه نتوانسته یک بار هم با رئیس جمهور ملاقات نماید. در عکس‌العمل به این، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت این سخنان رئیس اجرایه غیر مسئولانه و مغایر با مقررات حکومت داری می باشد. اختلافات در یک زمان ظهور کردند که طالبان در این اواخر حملات خود را در ساحات بیشتر گسترش داده و قوای امنیتی بعضی مناطق مهم را از دست دادند. تحلیلگران می گویند اختلافات بین رهبران سبب شده است که تندروان حملات خود را بیشتر بسازند. کارشناس امور سیاسی و دیرصافی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت بزرگان جهادی در بعضی مناطق طرفداران خود را جمع کرده و آنها را مسلح می سازند.
بخوانی مجاهدین که خپل جبه تقویه کهی هغه وینی که
بزرگان جهادی که می خواهند جبهات خود را تقویه کنند می بینند که حکومت در شکست تروریستان موفق نیست و هر روز یک ولسوالی به دست طالبان می افتد. از این رو آنها موقف نظامی خود را تقویه می کنند. آنها می خواهند بازی سیاسی کنند و در عین زمان در اردو و قوای امنیتی هم دست بالایی داشته باشند. اصلاحات در سیستم انتخاباتی و اصلاحات قانون اساسی از جمله مشکلات دوامدار است که حکومت با آن روبروست. تحلیلگران میگویند افزایش حملات، سقوط مناطق به دست مخالفین مسلح ساختن افراد توسط رهبران جهادی، تأخیر در اصلاحات قانون اساسی اوضاع افغانستان را پیچیده تر خواهد ساخت. کارشناس امور سیاسی و حقوقی فاروق بشر میگوید افغانستان تنها با مشکل داخلی روبرو نیست، بلکه با مشکلات خارجی هم مبتلا می باشد.
بی‌نظمی که اوس په افغانستان کې راغله او جګړه،
این بی‌نظمی که همکنون در افغانستان حکم فرماست و در هر طرف جنگ شروع شده است، ریشه خارجی دارد. پاکستان مستقیما در آن دخیل می باشد. ایران دست می زند و اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه تنها بین این دو نفر نیست، بلکه بین تیم های آنها نیز می باشد.
بلکه دو تیمونو پومش کرد.
اما در این اواخر رهبران حکومت وحدت ملی برای کم کردن اختلافات داخلی خود کوشش دارند و آقای عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه گفت که راه برای اصلاحات سیستم انتخاباتی هموار شده است. تا حال دو رهبر دو بار با هم دیدار داشتند و انتظار می رود که ملاقات بعدی آنها روز پنجشنبه صورت بگیرد و به گفته مقامات هر دو جناح در اجلاس بعدی دو رهبر از بحثایی که داشتند نتیجه گیری می کنند.
شرکت کننده های سیمینار 4 روزه انکشاف زبان های محلی از حکومت خواستند تا بر حل مشکلات موجود در برابر زبان های سوم تلاش کنند. اونا دیروز در اخیر سیمینار در کابل گفتند که زبان های سوم باید تقویت شده و برای غنای این زبان ها اقدامات لازم صورت بگیره. از طرف دیگه رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور گفته که ای خواست ها در نظر گرفته شده و اقدامات هم در زمینه اتخاذ خواهد شدن. نسیم شفق جزئیات دارد.
نماینده های اقوام مختلف افغانستان از حکومت این کشور می خواهند که زمینه رشد و تقویت زبانهای محلی را مطابق قانون اساسی افغانستان فراهم سازد. آنان روز چهارشنبه در پایان سمینار 4 روزه قطعنامه را نیز در این باره صادر کردند و گفتند که حکومت باید به خواستهایشان توجه لازم بکند. پوهندوی نظری به نمایندگی از اقوام ازبک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ، پامیری و نورستانی در پایان این سمینار به رادیو آزادی گفت در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان باید دیپارتمنت های زبان های سوم ایجاد شود.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های زبان های سیوم در اکادمی علوم افغانستان هستیم. ما خواستار ایجاد دپارتمنت های زبان و ادبیات زبان های سیوم در مؤسسات تحصیلی کشور هستیم. این مواردی بوده که امروز در طی 4 روز روی ازی بحث کردیم و در قطعنامه مطالب مربوط به این گنجانیده شده و خواستار تطبیقی مسائل هستیم.
هرچند در مورد زبانهای موجود در افغانستان ارقام مختلف به نشر می رسد، اما نماینده های اقوام در این کشور می گویند که مردم به بیش از 40 زبان در این کشور تکلم می کنند. نماینده های اقوام مختلف که در این سمینار اشتراک کرده بودند گفتند که اگر برای حفظ و انکشاف زبانهای محلی تلاش های لازم از سوی حکومت صورت نگیرد، این زبانها با گذشت زمان فراموش خواهند شد. در این حال عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید که قطعنامه سمینار به آنان سپرده شده، و برای عملی شدن خواستهای مطرح شده اقدامات لازم صورت میگیرد.
خواستای گویندگان زبانهای رسمی سوم افغانستان که تای سمینار اینا جمع‌آوری کردن و پیشنهاد کردن، یک سلسله خواستایشان در کوتاه مدت حل میشه، یک سلسله خواستایشان میانه مدت در آینده قابل حل است.
بر اساس قانون اساسی افغانستان حکومت مکلف است تا برای رشد زبانهای سوم که در برخی محلات مردم به آن سخن میگویند زمینه را فراهم ساخته و همچنان این زبانها در تدریس نیز در نظر گرفته شود. اما نماینده های اقوام تاکید می کنند که در 15 سال گذشته به دلایل مختلف برای رشد و تقویت زبانهای محلی کارهای لازم صورت نگرفته و این زبانها به گفته آنان پس از این نباید به باد فراموشی سپرده شوند.
گزارش بود از کابل. با مسائل فرهنگی میمانیم. انستیتوت فیروزکو تکنولوژی جدید را تحت نام پورتل در کابل به نمایش گذاشته که با استفاده از او زمینه برای وصل هنرمندای افغان با هنرمندای جهان از طریق ویدیو فراهم میشه. مسئولین انستیتوت میگن که با استفاده از این برنامه میتوان فرهنگ، هنر، سیاست و مسائل دیگر کشور خود با جهانیا شریک ساخت. تمیم اخگر تفصیل موضوع را دارد.
افغانستان اخیراً شاهد فعال شدن برنامه پورتال است که با استفاده از آن یک فرد و یا گروهی از افراد می توانند در آن واحد نظریات و داشته هایشان را با فرد و یا گروهی از افراد در نقاط مختلف جهان در میان گذارند. انستیتوت فیروزکو روز چهارشنبه با نمایش این برنامه در کابل گفت که از طریق برنامه پورتال می توان فرهنگ را نیز در میان جهانیان انتشار داد. وهاب مهمند مسئول بخش فرهنگی انستیتوت می گوید کانتینر پورتال در یک نقطه از شهر کابل گذاشته خواهد شد و افغانها به گونه مجانی می توانند از آن استفاده کنند.
پورتال به خاطر معرفی هنرمندا و بعضی از شخصیت های دیگه که در قسمت اهدافشان البته در برگیرنده اهداف فرهنگی و هنری می باشه، ما بتانیم بر از یا یک پل ارتباطی باشه بین ممالک که شامل خود پروژه پورتال هستند.
پورتال برنامه ای است که تا چند سال گذشته نزد مردم همچون یک رویا بود، اما تکنولوژی در عصر امروز پیشرفت کرده و بر علاوه خدمات اینترنتی اسکایپ، فیسبوک، وایبر و غیره، حالا می توان با استفاده از پورتال تا 20 دقیقه با فردی یا گروهی در بخش دیگر جهان صحبت و یا تبادل نظر کرد. با آنکه افغانستان به دلیل نزدیک به 14 جنگ از تکنولوژی عصر نوین به دور مانده، اما با تلاش‌های پیهم در 1.5 دهه با تکنولوژی تا حد آشنا شده است. شماری از جوانان که در نمایشگاه پورتال اشتراک کرده بودند امیدوار هستند تا پورتال مانند برخی از برنامه‌های دیگر به نفع جوانان افغان تمام شود. عبدالمتین ملکزاده و تمنا فقیرزاده دو تن از آنان در مورد این برنامه چنین گفتند:
ما خود شخصا دوست دارم درباره هنر مونار سرامیک سفولی سازی سنتی افغانی است و می خوام در مورد ازی تحقیق کنم و تجارب افکار کنم.
کان یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با دیگر هنرمندا در بیرون از افغانستان. خاطر که چه مشکل است برای افغانایی که بیرون از افغانستان برن، در ابتدا مشکل بزرگش ویزه و برای کسایی که بخواین به افغانستان بیاین نظر مشکلات امنیتی.
تکنولوژی معلوماتی اخیراً در افغانستان رشد بی‌نظیر داشته است و اکثر جوانان افغان با استفاده از فرصت توانستند تا خود را به جهانیان اثبات کنند. در این حال یکی از مسئولین برنامه پورتال میگوید که قرار است به زودی بخشی از فرهنگ و هنر افغان‌ها از طریق این برنامه در آمریکا به نمایش گذاشته شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با وجود ناامنی ها در شرق اوکراین و تنش های جدی سیاسی در کشور، مردم اوکراین دیروز از سالگرد استقلال خود از اتحاد شوروی سابق جشن گرفتند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در حالی که تنش میان اوکراین و روسیه در این اواخر افزایش یافته است، نظامیان اوکراینی برای نشان دادن نیروی خود و اطمینان دادن به مردم، انواع مختلف اسلحه دست داشته خود را در این رسم گذشت به نمایش گذاشتند. صدها سرباز بر فراز تانک‌ها، دستگاه‌های متحرک راکت انداز و تجهیزات دیگر نظامی پیشروی مردم که در میدان استقلال در پایتخت کیف گرد هم آمده بودند گذشتند. این نمایش بزرگترین رسم گذشت نظامی اوکراین بعد از استقلال این کشور در سال 1991 پنداشته می‌شود. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین به این مناسبت به مردم گفت که استقلال به ما مردم سالاری و آزادی به ارمغان آورد و احساس عزت مدنی و وحدت ملی داد.
вийшли на магістральний шлях демократії, свободи.
بالاخره ما چون یک ملت به شاهرای مردم سالاری، آزادی، اروپایی بودن و ادغام در جامعه اروپایی اتلانتیک رسیدیم. من باور دارم که این یک راه برگشت ناپذیر است. هزاران نفر که لباس ملی خود را بر تن داشتند، افتخار به اوکراین و مرگ به دشمنان شعار می دادند. این شعارها هنگام تظاهرات سال 2014 در یورو میدان کیف که حکومت مورد حمایت مسکو را سرنگون ساخت، سر زبان ها بود. پارلمان اوکراین سه روز بعد از ناکامی یک کودتای تندروان در مسکو به تاریخ 24 آگوست سال 1991 اعلامیه استقلال را تصویب کرد. کودتاچیان آن زمان برای جلوگیری از سقوط اتحاد شوروی تلاش کردند. جشن استقلال اوکراین در چند سال اخیر پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت، بیشتر رنگ نظامی به خود گرفته است. حکومت اوکراین با جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور درگیر جنگ است.
ساعت 11:30 از همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله دیشب بر پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل 12 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که 7 محصل، 3 پلیس، 1 محافظ پوهنتون و 1 محافظ لیسه نابینایان کشته شده این روی دادند و 36 محصل و کارمند پوهنتون و 9 پلیس زخمی های این حادثه را تشکیل میدند. مقام های محلی سرپل میگویند در جریان عملیات موسوم به نوید بیش از 8 مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. تعداد کشته شده های زلزله شدید دیروز در مناطق مرکزی ایتالیا به 247 تن و زخمی های آن به 368 تن افزایش یافت. رئیس جمهور ترکیه میگوید شورشیان که از حمایت این کشور برخوردارند شهر جرابلس سوریه را از دست جنگجویان داعش گرفتند. مقامات دفاعی امریکا میگویند 4 کشتی سپاه پاسداران انقلاب ایران یک کشتی جنگی امریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز اذیت کردند. ادمیرال جان ریچاردسون دیروز گفت در این حادثه کدام راکت فایر نشد، اما این عمل نماینده ادامه تنش‌های نظامی با تهران است. و وزیر امور خارجه امریکا دیروز وارد عربستان سعودی شد. انتظار می رود جان کری در جریان این سفرش پیشنهاداتش را برای پایان جنگ یمن ارائه کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته بار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از اوضاع امنیتی کندز. مقامات ارشد امنیتی از تلاش های جدی برای بهبود اوضاع امنیتی کندز خبر میتن، ولی نگرانی های جدی نزد مردم این ولایت وجود داره. همکار مصطفی صدیقی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده، با هم بشنویم.
شورشیان طالبان که سال گذشته برای مدت کوتاه شهر کندز را تصرف کرده بودند، اکنون بار دیگر این شهر استراتژیک شمال شرق افغانستان را با تهدید روبرو کردند. طالبان پارسال تقریباً 2 هفته شهر کندز را در کنترل خود داشتند. رویدادی که زیانهای مالی و جانی و نیز موج از بیجا شدگان داخلی را در پی داشت. و تازگی شورشیان طالبان ولسوالی استراتژیک خان آباد تقریباً در 30 کیلومتری شهر کندز را روز شنبه برای چند ساعت تصرف کردند که سپس در یک ضد حمله نیروهای افغان وادار به عقب نشینی شدند. در پی بازپسگیری خان آباد، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان برای دفاع از کندز آمادگی کامل دارند.
در کندز ما قطعات فرقه 20 پامیر داریم، قطعات کماندو در ولایت کندز است، قطعات ضربتی در ولایت کندز است، یک کندک از فرقه 111 کابل در ولایت کندز است، نظم عامه در ولایت کندز است، پلیس ملی و پلیس محلی هم در ولایت کندز است. قطعات کمکی که به ولایت کندز رفتن، قطعات خاص ما رفتن، قطعات کماندوی ما رفتن و قطعات ضربتی به ولایت کندز وارد شدن. در پالوی از این قطعات کافی را ما در ولایت کابل این عمل آماده داریم. اگر ضرورت پیدا شود به کندز ما اونا را ارسال کرده میتانیم.
زمرای پیکان، قماندان عمومی پلیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله افغانستان هم گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان در محل از پشتیبانی ناتو برخوردارند.
قطعات مختلف از وزارت محترم دفاع، قطعات ضربتی ما، قطعات کماندوی ما کل وارد کندز شدند. انشاءالله ما مطمئن هستیم که وعد پولیش حمایت قاطع بسیار بجورت تیارهای بیشتری را در اختیار این حمایه ای عملیات داره.
حیات الله امیری ولسوال خان آباد در گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت که طالبان عملیات گستردهشان را از قبل طرح‌ریزی کرده بودند. او گفت که شورشیان از 5 مسیر بر خان آباد یورش برده بودند.
نظر به راپورهایی که به ما در دسترس ما قرار داشت، به حدود صدها تن در این عملیات شرکت کرده بود که در 300 و 400 نفر شد ارقامش برسه، و همچنان حمایه پشت سر اتحاد کمکی هم داشتن، اگر کدام اتحادش ضعیف میمدن یا زخمی میدادن یا کشته میدادن، دوباره جای از او از طرف اتحاد دیگری پر میشد که از طرف امام صاحب، الچی و چاردره، یعنی از او لسوالی هم به اینا کمکی آمده بود که در این جنگ شرکت کنند.
اندک پس از بازپسگیری ولسوالی خان آباد، اسدالله عمرخیل والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورشیان خارجی هم در میان جنگجویان حضور داشتند.
یا طالبان محلی هم هستند، مردم خارجی هم، چیچنی هم امرایشان، ازبکستانی هم در ما بینشان است، و اکثریت رهبری ازیا به دست پاکستانی
ها، اعضای حیفه پاکستان است. اسلام آباد غالباً چنین ادعاهای مقامات افغان را رد کرده است. ولسوال خان‌آباد می گوید که حتی در حال حاضر هم تنها 50% از مناطق در خان‌آباد زیر اداره دولت و بقیه تحت نفوذ طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این گفته است که طالبان در هنگام تصرف خان‌آباد وسایل نقلیه نظامی و سلاح را در اختیار خود گرفتند. معلوم نیست که آیا نیروهای افغان این تجهیزات را دوباره به دست آوردند یا نه. امیری همچنین از زیانهای مادی در هنگام سقوط خان‌آباد سخن گفت.
در ولسوالی خان‌آباد چند ساعتی که ولسوالی در دست مخالفین بود، کمپیوترها، پرینتر، همچنان وسایل برقی را با خود بردن و در یک تعداد ادارات میز، چوکی شکستانده شده و در ادارات سرانوالی و محکمه در اسناد دست زده شده و از طرف ما مهرلاک شده که تا یک حیاتی از ولایت تشریف بیاره که ببینیم کدام اسناد برده شده و یا کدام اسناد را اینجا باقی ماندن.
با وجود اطمینان دهی مقام‌های محلی، ساکنان خان‌آباد نگران هستند. شمس‌الدین رحیمی یک معلم 35 ساله یکی از آنهاست. رحیمی امروز با 8 عضو خانوادهش شاهد سقوط و بازپسگیری خان‌آباد بود.
به طرز لفظ سلسیالی مردین احالی خلال خاص طفل ما، اطفال ما، کسی دیگر ما زخمی نشد.
او افزود که از زمان سقوط خان‌آباد و بازپسگیریان مکتب محلیشان بسته مانده است.
ما 24 ساعت به تشویش هستیم. همیشه یعنی فعلا من خودم مکتب معلم هستم، به مکتب خود رفتن نمیتونم. مکتب ما تقریبا در حدود یک هفته میشه که بسته شده. اولادای ما از مکتب مانده، از تحصیل مانده. نه کورس خوانده میتونن، نه درس خوانده میشن، نه تحصیل دیگه کرده میتونن.
او از یک مشکل دیگر هم سخن میگوید، نیروهای اربکی که به گفته رحیمی برای مردم محل مزاحمت بزرگی ایجاد کردند.
مردم ما از دست اربکی ها بسیار به تکلیف هستند. مثلا غیر مسئول هستند که سر مردم نام میخورند، از مردم بازگیر گیرند، از مردم به هر نام و هر چیز کسی که اگر توی هم داشته باشه یک دسترش ها داشته هر میتر اتا از اون عقل خود هم میگیرند.
رحیمی گفت پس از درگیری های تازه در خان‌آباد، قیمت مواد خوراکی هم سر به فلک کشیده و زندگی برای او که 7000 افغانی معاش دارد دشوارتر شده است.
ایران برق ندارن، آب آشد مدینی ما اگر برق نباشه آب آشد مدینی ما میستن. جنگ بالای قیمت هم تاثیر میکنه، گندم بلند نشه، چی بلند نشه، مواد خوراکی دیگه از قبیل تیل است و از قبیل دیگه چیزهای دیگه که روغن اتنیل تیل هم روغن بلند شده، هم از مواد خوراکی دیگه هم بلند از مردم ما بیچاره از غریب هستند، ناتوان هستند، چون کار نیست، غریبی نیست، کسی چیزی که داده نکنه، از کجا میکنه کار در تقیه فامیلی بسیار به سختی هست و بالاخره این کسای دیگه هم از واقع منفقه میتازن که با ما هم روبک بکنیم.
مقام های کندوز میگویند درگیری های تازه بیش از 3000 خانواده را در منطقه آواره کرده است.
خسته دارم، نه زور دارم،
هیچ. من خانه اینجا باشنم، مالا دو خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل شیر حسین باشنده ولایت دایکندی که میگوید به خاطر طی مراحل اسناد معلولیت خانمش از چند سال به این طرف در ادارت وزارت شهدا و معلولین سرگردان است، اما کسی به خواستش توجه نمی کند. بیا در این مورد بیشتر از زبان شیر حسین بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف این گونه مطرح کرده است.
مشکلی از ما در سال 1392 برج 11 یک اسناد در شهدا معلولین داشتم به نام رقیه که بود خانم ما هستن که کاملا معلول از ناحیه دست راست معلول هستم. همه در سال 1393 برج 2 کاملا اسناد از طی مراحل و تصدیق از ولایت و ولسوالی و از مرکز به اصطلاح کابل شده است که از سال 1393 تا به حال هید نه ای را دیتابیس کردن، نه همی کارد معلولیتش را دادن، نه همی معاشی سه سال نه ازی را اجرا کردن. من ده بار به ولایت دایکندی، به ریاست ولایت دایکندی مراجعه کردم. اینها تا یک بهانه های مختلف گفتن که وزارت مکتوب دادن که در سال 1395 اسنادهایی که از دو سه سال مانده ایگنار اجرا نکنین. بعد ما در 15 ماه روزه رفتیم در پیش جمیل افغان معین شهدا و معلولین، امر آوردیم. امر از او نوشته بود که اصولا اینا اصول قبول نداره که اینا باید فوق‌العاده امر میداد. اینا الان ما ده بار به ریاست به اصطلاح به ریاست عمومی کابل که عزیز رسا باشه رئیس عمومی شهدا و معلولین تماس گرفتیم، مراوده های بسیار دادن اما عملی نشده است. اونس
خانم خود دستش چی معلول شده و فعلا هم اسنادش در کجاست؟
هستم دوستش در ریاست کار امور اجتماعی، ریاست کار امور اجتماعی ولایت دایکندی هستن. همه به اصطلاح در سال 1392 مسئله جنگی دوسیه های جنگی کاملا تای مراحل و از طریق دکتر ها از طریق ارگان های زرفت کاملا تای مراحل شده است. این مشکل در اسناد از او موجود نیست که اینا کپی های اسنادی از او هم دسترس خود ما قرار گرفته است. ولی ما ده بار به ریاست کابل مراجعه کردم، تا به خود وزیر صاحب پیغام دادم که همه مشکل چرا ما رفع نمیشن تا هنوز توجه نکرده است.
حالا اوجا که میره در ریاست شهدا و معلولین در دایکندی برات مسئولین اوجا چی میگه؟
خب وقتی که ما اوجا میره میگه 15 سور برد رهبری وزارت کار امور اجتماعی مکتوب دادن که همه اسنادهای نو تثبیت و اسنادهایی که وکیلایی که نو هستن میشن اینا تا که دوباره ایحد روان نکردیم یا امر دوباره داده نشده اینا ممنوع میباشه، متوقف میباشه. اینا الان ما در خود کابل هم از کلی هم از موینا و کلی رئیسا و خود وزیرم در جریان هستن. یک از نماینده های کار امور اجتماعی کارمنچی ریاست کار امور اجتماعی در کابل فعلا هم هستن. اگر شما نمبر تلفن رو بخواید که از مشکلات رفتن، ولی هم 400-500 دنه نفر مونند یا مزی خانم از ما مشکلات در سال 1393 دارن که تا هنوز در ولایت دایکندی حل نشده.
علی مشکل خانم مشخص چی از دو سال که هیچ برش کارت نمیده؟
امی که اصلا یه ما نمیفهمم من میرا که برای ازی که ما امی اسناد امزی را کلا چرتای مراحل کردم در سال 1393 سه سال میشن تا حال را، ولی تنها یه که ما در خود ریاست عمومی هم مراجعه کردیم که به عنوان عزیز رسا باشه، ولی در خود مینر شهدا و معلولین که جمیل افغان باشه مراجعه کردیم. دو بار سه بار به وزیر صاحب تماس گرفتیم، سه بار اونجا رفتیم اما ریاست استدلال میکنه که اینا مکتوب دادن که امی اسنادی که از سه سال تایید شدن اینها را دیتابیس و کارت معلولیت چرا یا بانک سازی چرا کارت کابل بانک چرا اینا چرا توزیع نکنین، اما ما نمیدونم که این مشکل از کجا حل میشه یا نمیشه.
حالا چرا گفتن که کارت توزیع نکنین؟
ریاست کار امور اجتماعی ولایت دایکندی گفتن همین برد رهبری وزارت به ما مکتوب دادن که همین اسناد ما گفتیم که همین اسناد از ما 1393 مانده است. سال 1392 ما را تیم راهل کردیم از برج اول سال 1393 تیم راهل چرا از کابل مور تصدیق بزی زاده شده این کدام عیبی نداره که این وزارت ایر قد کرده که او یا چیز کرده. گفتن ای حد از میان ای حد ریاست شهدا معلولین از کابل میان اینا را هم گناهی که تصدیق تایید شده مشکلات چرا حل میکنن، ولی ما اینا هم در حیران و سرگردان به هر طرفی که مراجعه میکنم به اصطلاح مشکلات ما برچند میشه که میتونه حل و مرفوع نمیشه. نمیشه ما سه سال حیران و سرگردانم. این ریاست استدلال میکنه که مربوط عزیز رسا میشن، مربوط رئیس عمومی میشن، این بعد رئیس عمومی یا خود ما صلاحیت بدن که مد تابس ما شما را اجرا کنی یا ایحد خود را روان کنن. اینا لینی مشکل موندن که ما چیکار کنی که همین حل شه.
ما مشکل شیر حسین را با عزیز رسا رئیس عمومی شهدا و معلولین وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. آقای رسا در مورد چنین معلومات داد.
خدمتتون عرض بکنم که دایکندی یک حدود 1.5 سال قبل آیت ما رفته بودند، دیتابیس کردند و از طریق کارت بانکی برشون حقوق پرداخته میشه، اما متاسفانه در طول یک سال که فعلا گذشته هر بار که ما خواستیم آیت روان بکنیم اینا آیت میخواهند که اونجا باشند دو ماه یا سه ماه باشند، در حالی که شما میفهمید که آیت ما وقتی که روان میکنیم روزانه 1000 افغانی باید برای زنا سفریه بتیم و اونا یک وقت معین منسجم نساختن. از جانب دیگه هم اونجا کسی که رئیسش بوده بنابر موضوعاتی که خودشان داشتن و فعلا تحت توقیف قرار دارن و نامه سب امور اجتماعی تحت سرپرست است از طرف مقام ولایت و برای ما هم این مشکلشان آمده و تقریبا همی الان فعلا نمایندهشان در کابل هستن و ما در جستجوی ازی هستیم که امیدوار هستیم دو روز یا سه روز بعد بخیر برشان یک نماینده معرفی بکنیم که نماینده برن همونجا دیتابیس بکنیم. خوشبختانه هم امروز که شما تماس گرفتین همراه یک عامر کار که سرپرست است عامر امور اجتماعی بخشیم من صحبت کردم برشان گفتم که یک پیشنهاد روان بکنیم در صورت که ما خودتان امکانات ثبت و راجستر بانکی را داشته باشین همونجا روان بکنین ما میسلایت بر خود شما میتیم که ثبت راجستر کنین سی دی را آرد ثبت شد کابل برین که از طریق وزارت محترم مالیه بر از اونا ما حساب افتدا کنیم که انشاءالله در این مشکلشان حل خواهد شد.
و رئیس محترم میبخشین در رابطه با ای که دو سال سه سال این موضوع از این برادر طول کشیده آیا از این دو سال سه سال با این طرف این مشکل وجود داشته؟
نه من نمیفهم که از این برادر از این همشیده چی مشکلش بوده بخاطر از این که کسایی که از دو سال و سه سال مانده به صورت قطع هیچ کسی نیست فقط این پنج شش ماه اخیره من خدمتتان گفتم که دیتا نشده همیال بلفل ولایت دایکندی از طریق بانک برشان حقوق پرداخته میشه منظم برشان تخصیص میره و ای که نا چرا برشان گفته شده که ثبت دیتا نمیشن شاید نا معلول مادرزاد باشن بخاطر از این که ما
میفتن که خانمشان معلول جنگی هستند در حوادث جنگی خانمشان دست خود از دست داده
و... خب اگر مشکل دیتابیز باشه خب به صورت قطع سه سال نشده من بیخی براتان به دقیق میگم بخاطر از این که آخرین ثبت ارقام دیتای دایکندی را حدود 6 ماه پیشتر ما داشتیم که به اساس از اون ما حقوق میپردازیم اگر در این طول 6 ماه بوده باشه است در این طول 6 ماه ما هیئت روان نکردیم به خاطر از اینکه یکی خود زمستان بود شما میفهمین که تیاره نمیره به صورت قطع در ولایت دایکندی شما در جریان هستیم ما همچنان خود راه و مامورین که ما میرن راه خودش از نظر امنیتی امن نیست اما حال ما کوشش میکنیم که خود صلاحیت بتیم به ریاستش که ریاستش به دیتابیز بکنن روان بکنن و ما کارشون خلاص کنیم.
خب ای برادر اگر بخواه که نزد شما بیایه و اسناد از اینا را قبلا هم دیدین باز هم همکاری خواد کردین با اینا که از نزدیک
چون شنبه مراجعه کنن به ریاست ما اونجا ما میصلاحیت ثبت راجستر برشان میتیم کارشان خلاص کردیم.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل خانم شیر حسین باشنده دایکندی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید فقط میتوانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر به این شماره تماس بگیرید و مشکلتان را مطرح کنید. 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
یکی از نگرانی‌های جدی در این اواخر حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان است. حکومت افغانستان نیز مبارزه جدی را در راستا آغاز کرده و رئیس جمهور غنی نیز وعده داده است که این گروه را نابود خواهد کرد. عملیات نظامیان افغان در شرق افغانستان اکنون جریان دارد و در این بحث سیاسی من نورالله شایان و مهمان ما حاجی محمد ظاهر قدیر معاون اول پلیس جرگه را با خود داریم. جناب آقای صاحب خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر، زنده باشید.
آقای صاحب عملیاتی که فعلا بر ضد داعش در ننگرهار آغاز شده چقدر مؤثریت داشته و آیا این پاسخگوی فعالیت های داعش در ننگرهار است یا خیر؟
شما در مورد عملیات پرسیدین که ای آیا به مشکلات مردم پاسخگوی است یا نیست یا به نابودی داعش کفایت میکنه درست است یا نیست. در این شکل نیست عملیات هم شروع شد و بعضی جایایی که در دست داعش بود مثلا در ولسوالی کوت و بعضی مناطق در ولسوالی اچین شنوار و در عین زمان در ولسوالی دیبالا هم عملیات صورت گرفت و جایا را هم گرفتن. مگر هم متاسفانه یا بدبختانه بعد از اینکه قربانی هم دادیم عسکرای ما، اردوی ما، پلیس ما، امنیت ملی ما به سطح پایان و جایا را هم گرفتیم پس او جایا را ما نتانستیم که نگاه کنیم. این دلالت به این میکنه که ما به این عملیات آمادگی هر بخشی را نداشتیم، یعنی همه گی بخشا برش آمادگی نداشتیم. تو معلوم می شود که تنها به عملیات پروگرام داشتیم که جای بگیریم. گرچه عملیات های نظامی از خود اصول داره، خب من فکر میکنم چون این بسیار به زودی بود نتانست که اصولش با مرقمش تطبیق شد. عملیات بسیار به زودی صورت گرفت. دایش هم یک اندازه کوبیده شده ای را ما هیچ وقت از ایچ پوشی کرده نمیتانیم، مگر ما تنها از کوبیدن دایش داویش نکردیم، ما تنها از مورال ضعیف کردنش داویش نکردیم، ما داوی نابودیش کردیم. برقمی که ما پیش میریم این طریقه طریقی نابودیش نیست.
جناب قدیر صاحب، ضعف در چی هست که وقت مناطق از وجود دایش ها پاکسازی میشه دوباره حفظ نمیشه؟
ضعف در ای از سکنیم آل میریم به مردم، بخشای نظامی را گفتیم. در مردم هم ما دو قسم مردم داریم. یک قسم مردم است که در مو منطقه زندگی میکنن، راه و چاره بلد هستن، کار و کردار دایش هم میبینن که چی میکنن، از حرکاتشان خبر میباشه، خب از مجبوریت در اوج زندگی میکنن که خیلی مردم هستن. یک قسم مردم ما داریم که شهر جلال آباد هم ایلا کردن، آمدن در شهر کابل زندگی میکنن، در شهر کابل زندگی میکنن و اون مردمی که در قریه جات زندگی میکنن و خبر ندارن، یا در نمایندگیش در وزارت هم میکنن، در ریاست جمهوری هم میکنن، امتیازات هم به اونام میگیره و خواهان امتیازات دیگه می باشه. امی علت است که اول حکومت تا به حال این را نفهمیده که ما با کدام مردم خود در تماس باشیم، کدام مردم نتیجه مثبت در آوردن امنیت میده. در هیچ شکل نیست امو مردمی که در منطقه است، مگر متاسفانه او ملک صاحبا یا او کلانایی که در کابل هستن و ملاقات ها میکنن، امتیازات به نام از او مردم خود میگیره، باز او مردم این مردم ها قبول نداره. در اینجا فرق امی شد که همکاری مردم امرای حکومت نیست. امی علت است که جای هم نگاه نمیشوه، جای میگیرن قربانی میتن، پس جای نگاه کردن نمیتونه که همکاری مردم امرایش نیست.
فعلا شما که همه روزه از وضعیت شرق افغانستان معلومات میگیرین و در اونجا هم نیروهایی را شما مسلح ساختین در برابر داعش، وضعیت چگونه هست؟ آیا داعش در حال از بین رفتن هست یا دوباره هم قوت خود میگیره؟
در ولایت ننگرهار، به خصوص در شینوار ننگرهار ضعیف شده. خب اگر ما ایربانیم و غرضش نگیریم و طرف نابودی حرکت نکنیم، پس قوت میگیره. باز
فعلا دیدی که حکومت نسبت به داعش داره، از نظر شما چگونه هست؟ آیا اراده وجود داره برای از بین بردن کامل داعش در افغانستان؟
برای جنگ در هیچ شک نیست که ارادی و تصمیمی که نداشته باشی تو هیچ وقت او جنگ برده نمیتانی. رئیس جمهور افغانستان ارادی خود نشان داد. خب ما هنوزن حکومت ما، چون از وقتی که دکتر صاحب اشرف غنی آمده هیچ تو یک حکومت تکه و پرچه پرچه برای اشرف غنی تسلیم شده تا که ایر اشرف غنی می سازه و حاکمیت اشرف غنی سر از این حکومت 100% پیدا می شود، یک اندازه وقت میگیره. دیگه بمی اساس مشکلات دیگی که ما داریم، فرض کن در منطقه، حال ما میگیم که بدون وحدت ملی افغانستان پیش نمیره. خب بلیاز خدا ایت وحدت ملی رو نگوین که بگوین بین اساکرم سر وحدت ملی تسلیم کنیم. اگر ما به این قادر شویم که امی اساکر حد اقل ایر از خود منطقه، از خود مردم باشه، بازدو و خواه هر چیز بلد هستن. مردم منطقه ممرایش هم کاری میکنه، به خاطری که اولادایشان است، راه را بلد هستن، راه آمدن دشمن بلد هستن، راه گریزش بلد هستن، یعنی همه جانبه همکاری امرای از وار صورت میگیره، به خاطر که مردم منطقه و مردم محل است. در این وقت موافقت ما باز بیشتر میشه و در عین زمان حکومت و دولت و مردم که کدام فاصله در بینشان از علت نه هماهنگی از این مسائل پیدا شده، او هم دور میشه و نزدیک میشه و یک قوت دیگه هم 100% قوت زیاد میشه.
جناب قدیر صاحب، یعنی شما میگین یگانه پلان موفق در برابر داعش تقویت خیزش های مردمی است؟
بله ما کاملا طرفدار از این هستم که مردم محل و خیزش های مردمی این مشکل حل نکنن، تنها حکومت کوشش خود میکنه. مگر این توانمندی در وجود حکومت نیست، باید مردم تقویه شوه، خیزش های مردمی تقویه شوه، مردم اعتماد پیدا کنن سر دولت خود، او وقت دشمن باز رای نداره که بیاید در بین ما شما جای بجای شوه. حالو خود امی فاصله ها، امی نامنگی ها برای حکومت، برای دشمن این زمینه را مساعد کرده که بیاید در بین ما شما جای بجای شوه، ما شما را بکشه، ما شما سنش سعی کنیم.
یعنی هرچند از شما همیشه یک انتقاد می بوده که شما خیزش های مردمی و مردم را مسئله سازی کردین، شما غالب دید مثبت دارین به مسئله سازی مردم؟
ما مسئله سازی مردم دیدی که خلاف قانون باشه، خلاف اصول باشه، او جدید ما مثبت نیست که کاملا مخالف است، که در چارچوب اصول باشه، در چارچوب قانون باشه، در سیستم باشه. بله ما موافق هستم خیزش های مردمی در چارچوب دولتی است، در چارچوب حکومتی است، یاشیشان با او یاشی نمیده که مشکلشان حل شد که یک اندازه با اصطلاح افغانی ما شما تایرش میچرخه دیگه، در سیستم اصلیهش قید باشه، موجودی داشته باشه، هر چیزش هیچ مشکل نداره، همکار داره. یک وکی یاغی و باغی باشی و سلاح سر خود بگیری و مردم مسئله باشه، جوابگوی نباشه، مخالف از اون رقم اصلی هستم. او که در چارچوب حکومت باشه و با حکومت خود همکاری میکنه، بله طرفدارش هستم.
جناب خدیش صاحب، شما چی تعداد مردم هم مسئله ساختن در شهر؟
فعلا ما با همکاری مردم که چیزی اصله ها را خود مردم از خانه خود کشیدن داشتن و چیزی را ما وقت اعلان کرده بودم رسما که ما امروز در حالت هستیم که باید ما از مردم خود دفاع کنم، از ناموسشان، از جایدادشان، از سرشان، از اولادایشان. یک در حدود یک 200 میل ما خودم سر پول خود برشان خریدیم و در حدود 700-700 میل مردم از خانه های خود کشید که جمله 1000 میل می شود و او همگی فعلا در چارچوب حکومت، در ریاست امنیت ملی، در وزارت داخله و وزارت دفاع ثبت است و از همون طریق سوقی داره می شود.
این سلاحی را که شما هم یادآوری کردین، می شود بگوین که از کجا شما خریداری کردین؟
و برادر این بسیار گپ یادی است و آسان است. فعلا در دیگر نقاط دنیا که بروی بازارهای سیاسته یا بازارهای رسمی است، در اینجا که هر طرف بوری هم بازار سیاس هم بازار رسمی است، همین گپا را همی ازشان پرسان نمیشه که از کجا میآید. مردم میفروشند و جایشان معلوم است، در پاکستان معلوم است، در افغانستان معلوم است، خود تا او جای حکومت رسیدگی کرده نمیتونه که روی از واره بگیره.
یک انتقاد دیگه هم که جناب خدیش صاحب از شما در رسانه ها و از طرف نهادهای مدنی صورت گرفته ای هست که شما از طرف برخی کشورهای منطقه و استخبارات منطقه به خاطر مبارزه با داعش پول به دست آوردین، دید شما چی هست؟
یکی پیش گفتم نظریات مردم است، افکار مختلف است، احزاب مختلف است، اختلافات مختلف است. ما روی رو مردم که چیزی میگم، ما چیزی نمیگم و احترامشان دارم، احترامشان نمیکنم. یک کسی گفت که ما 20 متر خیز میزنم، باز دیگر گفتش که دا گز دا میدان. هر کس کی ادعا را سر ما میکنه یا اتهام، بیا ثابت کنه، اگر نه تلاک پاک است چی منتش سر خاک است، آجی ظاهر سر افغانای خود و سر خود برای کسی خم نکرده و نخواهد کرد.
بله جناب قدیر صاحب، شما همیشه در رسانه ها و در مجلس انتقادتانی بوده که در درون نظام، یعنی ستون پنجم هستند که داعش را کمک میکنن و تجهیزات در اختیارشان قرار میده. این ستون پنجم بالاخره کیها هستند؟
او روز که ما این چیزی را گفتیم، او را ما پیشن گفتیم که علنی گفتیم، در اتاق خواب خود نگفتیم، از مایی که ولیسی جرگه گفتیم و بارها مصاحبه کردیم، روی زود دیگه بحث لازم نیست. پیشم برد گفتم که حکومت به دکتر صاحب اشرف غنی تسلیم شد که او پارچه پارچه بود تا که او حکومت یک میشه، یک دست میشه و وقت لازم داره. او معلوم است، او ولی روی زود بحث بکار نیست، مردم هم میفهمن، ما شما هم میفهمیم، خودت هم بس صفت یک ژورنالیست میفهمی. آل ما به یگانه چیزی که احتیاج داریم، مردم ما بسیار درد سر گرفت، مردم ما بسیار در مشکلات. آلی باید ما چیزای رویش بحث نکنیم که از او دستی اختلافات دیگه پیدا شود. آلی باید ما بحث روی از او چیزای کنیم که اصلاح را به وجود بیاره، اصلاح را به میان بیاره. بازباد از او ما محاکم داریم، ما سرانوالی داریم، ما عدلیه داریم. باز پرسان شود، پرسان شود که ای گپا زده شده بود، چرا زده شده، کی زده، چرا ای کار زده بود. از روی از او پیش برود در اون وقت ما جزایر به گپ خود استاد هستم مشکل نداره. خب آل دیستی یگانه چیزی را که ما از شد ضرورت داریم آرامش برای مردم خود که بسیار روز بد دارن، در آتش می سوزن و این گپ از سیاست نمیگم، این را از همین عمق قلب خود میگم.
خدیش صاحب، شما در اون زمان از آقای اکمر نام گرفته بودین، بازم میخواییم در این مورد بپرسم که حالا هم سر گپایتون استاده هستین و نام میگیرین از آقای اکمر به عنوان حامی داعش در افغانستان؟
ما پیش برتان گفتم که ما گپ علنی زدیم پت نزدیم، یکی. و بازم برات گفتم که فعلا ضرورت عزیز که ما یک چیز اصلاحات بیاریم، عوضی که من رای تو بچسبم یا تو هم رای ما بچسبی، و تو نه سارنوالی صدایت بشنو و نه محکمه صدایت دارنی، از این حال ضرورتی است که یک دفعه مردم خود آرام بسازیم کدام گپایی را که ما زدیم. اگر باز کسی ادعا داشت یا کسی میگفت که بیا ثابت که بازمو ساعت آجیزای رازر از گرزنده بود.
خدیش صاحب، یک نگرانی دهی وقتا همی هست که طالبا و داعش در حال ائتلاف هستند، این به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
ما یک چیزی را براتون بگیم، ما مشنویدیم و بالخصوص از رسانه های خارجی و از زبان های خارجی ها. ما خود در از وضعیت منطقه